که الان در این شهر داره زندگی میکنه، 10 میلیون جمعیت داره زندگی میکنه، و اینا اظهار ناامنی در تهران یک جعل رسانه‌ای، یک دروغه. خب تو این تهران بزرگ 10 میلیون هست، گفتن که تهران قرار تظاهرات شده. خب تو پاریس هم هر روز تظاهرات میشه، دنیا هم اتفاق میفته. این که نمیشه یک 100 نفری گوشه یه تظاهرات کردن، یک کشور شما تعطیل کنید بگید ناامنی هست، دروغه. عربستان امنه با توجه به اینکه هر روز داره اونجا حوثی ها باش حمله میکنن، یا بالعکس عراق امنه، یا و خیلی از کشورهای دیگه. چطور شما این مسئله رو تعمیم نمیدید به جای دیگه؟ نکته مهمترش این هست که میگن پروازه ها به تهران نمیان، این هم دروغه. رسمن سازمان هواپیما اعلام کرده فضای ایران امنه، الان ترکیش داره میشینه، قطر ایران داره ایرویز داره میشینه، و بقیه اعلان ها اعلان روسی داره میشینن، و اینها این هم حرف باز ناسحیه. پذیرش این که ما تهران ناامنه و فضای ایران ناامنه، این از سیاسی برای ما پیامد زیاد داره. ما دقیقاً فقط بحث فوتبال نیست، یه بحث فراتر از فوتباله. این که اینها اصرار دارن یک امر ناحق رو به ملت تحمیل کنن،
بله متوجه شدم. در نهایت اگر که AFC پافشاری بکنه روی موضعش، تیمای ایرانی نمیخوان شرکت کنن،
ما میریم آخرین تصمیم این است که اگر این پافشاری انجام بشه، ما میریم به سمت دادگاه بین‌المللی ورزش کس.
بسیار خوب، بله متشکرم از شما شنوندگان محترم. گفتگوی زنده پارک شهر رادیو تهران رو میشنوید با آقای دکتر صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک. من یه پرسش دیگه هم دارم آقای دکتر، راجع به بعضی از ورزشکارانی که بالاخره از گوشه و کنار خبرهایی بعضن منتشر میشه راجع به این که مثلا تابعیت کشور دیگر رو پذیرفتن و میخوان که زیر پرچم اونها بازی بکنند، در این باره تدبیری تمهیدی اتخاذ شده؟
بله، اینم یکی از بحث‌های جاری ماست و تو دستور کار ما هست. ببینید، سه تا نکته رو باید ما با هم ببینیم. اولا این که عده‌ای از کشور مهاجرت میکنند، این مال دیروز و امروز نیست،
بله.
همیشه بوده در این کشور، قبل بله. و بعد از انقلاب بوده، می‌جذب کنم. و اساساً اصل مهاجرت رو ما بوند امر مذموم نبینیم، اما قهر رو ما بهش نسبت بون نگرانیم. یعنی اگر ما الان 15 تا لژیونر داریم در باشگاه مختلف دارن بازی میکنن تو اروپا و توی روسیه و جای مختلف، خب اینا هر وقتی که تیم ملی فراخوان میده میان دائم با خانواده‌هاشون تردد دارن، حضور دارن، این منفی نیست، مثبت. این مهاجرت، این مهاجرت یعنی گردش. ما یه وقتی که ما در حقیقت یه پروژه داریم که اون قهر تلقی میشه، اون مسئله ما هست که باید بهش توجه کنیم. نکته دوم آماره. ببینید، در مجموع ما امسال 5 مورد داشتیم، ملت داشت عرض میکنم،
بله.
و در مقابل حجم مهاجرتی که ما در حوزه‌های دیگه هم داریم، واقعا رقم جدی نیست. در کنار چند میلیون نفر هم دارن توی ورزش قهرمانی فعالیت میکنن، حداقل توی ورزش قهرمانی ایران 6.5 میلیون نفر حضور دارن که 3.5 میلیون نفرشون بیمه هستن، بیمه ورزشن. یعنی تو فدراسیون پزشکیمون پرونده دارن و بیمه ورزش قهرمانی ثابت میکنن. وقتی میگه ورزش قهرمانی، حداقل هفته 3 جلسه تمرین قهرمانی دارن،
اون
جمعیت بزرگی هستن. نکته آخر برمیگرده، واقعیت اینه که عوامل غیر سیاسی دخیل. ما این رو کاملا بررسی کردیم، مطالعه کردیم، تک تک افراد وقت گذاشتیم. عوامل غیر سیاسیه، یعنی اومده یه شطرنج باز، یک اومده در پاریس که الان با خانوادش ساکنه، شهرداری که از شهرهای فرانسه ایشون دعوت کرده، خب 7000 یورو بهش حقوق میده، میگه شما بیاید برای این تیم شهرداری یکی از شهرهای فرانسه که اسمش الان یادم رفت بازی کنید، درست رو؟ خب ما در داخل اصلا پرداخت چنین منابعی رو برای ما ناممکنه، می‌جذب کنم
بند.
و برای سایر اشتها بخشی از اینها واقعا انگیزه ثانویه، حالا بخشش مادیه، بخشش موقعیت اجتماعیه. نکته آخرش هم این تراکمه. ما در مثلا خیلی از اشتها با تراکم مواجه شدیم، یعنی افراد اومدن به سطوح بالا در رنگ‌های بالا قرار گرفتن، اما جای حقیقت رقابت در سطوح بالا برشون بسته شده. بعد میخواد با تغییر یک فضا به میتونه فضای جدید ایجاد کنه. ما اخیرا یه دختر خانم مراجعه کرده بود برای خانم فصیحی که ایشون بره به یه باشگاه سربستان. دوستان اکثرا مخالفت داشتن. من تاکید کردم ما جلوی ایشون رو نگیریم و بگذاریم ایشون بره تو باشگاه و ظرفیت خودش اونجا نشون بده. داخل واقعا فضاش بسته بود. ایشون رفت باشگاه. آخرین خبری که من دیشب برای من از سربستان فرستاد اینه که ایشون در بازی باشگاهی رنگ اول جایگاه اول آورده. رئیس فدراسیون دو میدانی ما گفته که ایشون یکی از شانس‌های کسب سهمیه برای المپیک 2020 که بیاد به تیم ملی. خب ببینید این من این رویکرد منفی نمی‌بینم واقعا. یعنی اگر یک تبنده مادر داخل براش بسته بود رفت سربستان توی باشگاه هم منابع مالی بهش میدن هم امکانات و هم ایشون دیشب به من اعلام کرده که من 100% در خدمت جمهوری اسلامی و فدراسیون هستم. رئیس فدراسیون به من گفت که ما ایشون یک از شانس‌های کسب سهمیه ماست برای 2020 هر وقت صدا کنن میتونه ملی حاضر میشه. اینا هم در مجموع باید نگاه جامعه.
بله آقای دکتر راجع به این گپ به اصطلاح حالا گردش نخبگانی اگر اسمش رو بگذاریم که راست هم میگید خیلی از فوتبالیستای ما الان خارج فعال هستن، بعضا والیبالیستای ما، بسکتبالیستای ما، اینها حرفای درستیه. منتها با توجه به این که خودتون هم اشاره کردید تو حوزه عملیات روانی با توجه بالا گسترش بعضا رسانه‌های فضای مجازی خب این خیلی خبر پردازی میشه که آقا مثلا چه نشستید که ورزشکارا دارن میرن. در نهایت میخوام عرض بکنم که احتمالاً شما اون ویدیویی رو که دوستان ما در تبیان تهیه کردن دیدین که خیلی از کشور همین الان ارمنستان و آذربایجان هنوزم با هم مسابقه نمیدن، درسته؟ و مثلا توی موضوعی مثل مسابقه ندادن ورزشکارای ما با رژیم صهیونیستی خیلی راحت میشود این رو به لحاظ دیپلماتیک، اگر نمیدونم شاید من اینطوری فکر کنم به راحتی، ولی به هر حال میشود نامه نگاری کرد، رایزنی کرد، درسته؟ غیر از اینو
بله ببینید باز مهاجرت عرض کنم ما دو تا روی کرد میشود داشت باشیم، یک روی کرد پدرانه، یک روی کرد تخریب کردنه. ببینید هر صورت این بچه‌ای که رفتن بچه‌ای این سرزمینه
بیشک.
ما باید فضا ایجاد کنیم برای متعالیان ورزش که راه بازگشت رو باز بذاریم. بارها من در مصاحبه اعلام کردم، الان هم اینجا اعلام میکنم، خصوصا مخاطب خانواده های عزیز اینا هستن، هر وقت این بچه ها تصمیم بگیرن که برگردن قطعا ورزش ایران با آغوش باز از این استقبال میکنه، هیچ محدودیت برشون وجود نداره. وزیر ورزش در دیدار با آقای توماس باخ ما داشتیم هفته قبل در لوزان رسما اعلام کرد که ما هیچ ورزشکار ممنوع خروج و ممنوع ورود در ایران نداریم. بیان برن. باید یک بستر ایجاد کنیم که به لحاظ روانی ترس در اونها ایجاد نکنیم و در فقره ما رسما اعلام میکنیم این کشور فضای متعلق به همه ملته. این عزیزان ما چون اونهایی که صرفا برای ارتقا و رشد به باشگاه پیوستن از لژیونرها گرفته تا بچه های دیگه، چه بعضیشون که عرض کردم بسیار انگشتمارن واقعا به 5 نفر نمیرسه، با قهر رفتن، اون هم برمیگردن، اونها فرزندان این سرزمینن، دختران ما هستن، پسران ما هستن. نوع رویکرد و ادبیات ما باید رویکرد جذب باشه نه رویکرد ترد.
طبیعتا کسی هم با این مخالف نیست، ولی مثلا سعید مولایی و خانم همین اخیراً علیزاده و اینا که رفتن بیانیه هم دادن، به نظرتون آیا اونها هم تو این چارچوب میگنجن؟ و بعد من دوباره سوالمو تکرار میکنم، این که حالا مثلا عرض میکنم در طول مسابقات مثلا بین‌المللی روی ذهن یه ورزشکار کار بکنن که آقا چه نشستی از پله‌های ترقی عقب می‌مونی، مگه تو چند سال جوونی که بتونی توی رنکینگ باقی بمونی؟ این رو عرض میکنم جمهوری اسلامی میخواهد حل بکند بالاخره یا نه درباره مسابقه ندادن با رژیم صهیونیستی؟ به لحاظ دیپلماتیک عرض میکنم.
راجع به این موضوع من الان امکان صحبت ندارم چون در حال گفتگوهای سنگینی هستیم تا نتایج حاصل بشه بعدن. اما راجع به باز دو نفر که شما نام بردید، ببینید اونها جوانهایی هستن که تحت تاثیر القاعات دیگران دست به تصمیم غلط زدن. ما باید تلاش کنیم اونها رو متقاعد کنیم که مسیری که انتخاب کردن مسیر صحیح نیست. میتونستن هر دوی این دقیقت هم آقای مولایی و هم خانم کیمیا میرفتن بدون این تنش. میجرز میکنم شما در جمع باشید سر خانم کیمیا علیزاده یک دوره 2 ساله مصدومیت داشت و وزارت ورزش و کل ورزش ایران همه همه نوع همکاری، امکانات، تسهیلات، حمایت رو ازشون انجام دادن که ایشون بتونه بدرخشه، دوباره برگرده به دقیق به تاتامی برگرده. این بی‌انصافیه که ایشون بخواد دقیقاً لگد بزنه. این همه خدمات و محبتی که انجام شده، اما ما اطلاع دقیق داریم بر اساس اطلاعاتی که به ما داده شده، همون آقای مولایی هیچ وقت انگیزه فرار نداشت. اما خب رئیس فدراسیون جهانی جودو بر اساس پروژه‌ای که براش تعریف کردن دست به یه اقدام غیر اخلاقی زد که ما هم کتباً به دادگاه بین‌المللی کس علیه رئیس فدراسیون جهانی شکایت کردیم. هم در جلسه اخیری که من با آقای توماس باخ و معاونینشون داشتم به صورت مشروع راجع به آقای سید مولوی صحبت کردیم که ایشون رو باید از این تحقیقات گروگانگیری که انجام شده رها بشه، برگرده به کشور خودش. و به علاوه این که ببینید شما چه کار زشتی کردن، ابتدا بهشون وعده های درهای باغ سبز دادن و نهایتاً ایشون رو شوت کردن به دقیقاً کجا، مغولستان.
بله.
و بعد متاسفانه آقای مولایی الان توی رنگ جهانی که یک جام بود الان به 16 سقوط کرد. این که خدمت به ورزشکار نیست و این که اصلا اقدام غیر اخلاقی بخشی از اون پروژه ایست که اینا دارن دنبال میکنن. ما در مقابل کاری که دارن میکنیم بدون جنجال، بدون سرصدا، استراتژی تحریرت جذب قهرمانان رو به سرزمین مادری دنبال میکنیم. یعنی ما میگیم که همه کسانی که بیرون میروند متعلق به این خاکند. ما باید تلاش کنیم با مدیریت، با تدبیر، با اخلاق، با ایجاد امکانات و تسهیلات اونها رو به سرزمین مادری برگرد.
متشکرم. آخرین پرسشم از خدمتتون بپرسم، چون یکی از ورزشکاران محترم الان توی اتاق فرمان هستن، حالا با مهدی توتونچی هم میان داخل استودیو صحبت می‌کنن. آقای روزبهانی از مدال‌آوران خوب کشورمون این نکته دقیقی رو اشاره کردن و اونم این که آقای دکتر بعضن گفته میشه که به بعضی از مدال‌آورا کمتر توجه میشه، حالا به دلیل رشته‌شون یا به هر دلیلی، یا فدراسیون ضعیف‌تر عمل می‌کنه. بعضی‌ها هم دیگه اینقدر لیلی به لالاشون گذاشته میشه که امر براشون مشتبه میشه. راجع به اینم پاسخی دارین؟
حرف درسته. این من عرض سلام دارم به جناب روزبهانی عزیز. ببینید، ما باید مکانیزم ایجاد کنیم که توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها داشته باشیم. این سخن درسته. ببینید، واقعش اینه که ورزشکاران شهرستانی، شهرشون، استانشون، استاندارشون و مقامات محلیشون افت و جای ویژه میکنن. ما در چارچوب وزارتخونه و کمیته المپیک آینامه داریم، در چارچوب آینامه عمل میکنیم. اما وقتی که یه ورزشگاه به شهرستان میره، از سوی مقامات محلی و استاندار بعضی جا مورد توجه ویژه قرار میگیره، حتی بهشون آپارتمان مثل خانم کیان علیزاده بهش تعلق میگیره، بعضی جا اصلا بهشون توجهی نمیکنن. ما باید این رو طبعا با یک آیین‌نامه در سطح ملی حل کنیم. حل خواهیم کردشان.
آقای دکتر خیلی متشکرم. نکته باقی مونده؟
من مجدداً از شما همکاران خوبم در رادیو و ملت بزرگ ایران تشکر.
سپاسگزارم. با شما خدافظی میکنم. ایشان روز خوبی باشه.
پارک شهر، خبرسازترین برنامه صبحگاهی رادیو پارک شهر.
بهت پیله کردم، نمیمونی پیشم، نمیمیرم، این جانم پروانه میشم، از عشق زیادی تو رو خسته کردم، تو دارم زدی خواستی دارت نگردم، بازم شوری عشق و لبای سردم، من این بازی و صد دفعه داره کردم، نراهی نداره گمونم قراره، یکی دیگه دستامو تنها بذاره، دیگه توی دنیا به چی اعتباره، کسی که براش مردی دوست نداره، منو بغض و بارو تو کوت خیام، دوباره شکستم چه ساده چه آسون، بپاتم بسوزم تو شمم نمیشی، تو هوای دنیای آدم نمیشی، غرورت گلومو به خلق کشیده، آدم که قسم خورده شده نمیده.
ما ماجراهای مربوط به کارت سوخت همچنان ادامه داره و البته سوالات شما در این خصوص فراوانه. ما هم به همین دلیل در برنامه پارک شهر با جناب آقای شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران گفتگو کردیم. بشنوید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم، ممنونم که دعوت پارک شهر رو برای گفتگو پذیرفتید.
سلام جناب حسینی عزیز و همچنین سلام خدمت شنوندگان محترم.
شنوندگانمون احتمالا اونایی که در خودرو حداقل دارن صدای ما رو میشنن، خیلی این گفتگو براشون جالب خواهد بود با توجه به اینکه کارت‌های سوخت هم شارژ شده، 60 لیترا رو همه شخصی‌ها دارن و شاید امروز خیلی ها بخوان برن برای سوختگیری. آقای دکتر، یک صحبتی وجود داره راجع به اینکه اگر ضریب مثلا 3.99 رو رعایت نکنیم، ضریب‌هاش دیگه ضرب در 1 و 2 و 3 و 4 همینطوری رو بالا، موقعی که کارت رو از کارتخونه در واقع نازل برمی‌داریم تا 4 لیتر ممکنه که از سهمیه سوخت در واقع شهروندان کم بشه. یه قدری اینو خواهش می‌کنم که توضیح راجبش بفرمایین.
بله، به نام خدا. من بهترین توضیحی که میتونم بدم اینه که به هیچ کدوم از این اعداد و پیمانه ها لطفاً یه لحظه توجه نکنیم. سوختگیری رو وقتی انجام میدیم و کافیه بعد از اتمام سوختگیری نازل اگه سر جاش قرار بگیره، عبارت لطفاً کارت خود را بردارید روی صفحه میاد، اونجایی که کارت گذاشته شده. اگه این عبارت رو دیدیم، کارت رو برداریم، یک سیسی هم از سهمیه‌مون کم نمیشه. عبارت‌هایی که یا مطالبی که در چند هفته گذشته اومده و متاسفانه شاید همکاران من بیشتر اومدن توضیح بدم که این دلیل کسرت سهمیه چیه، عددهای 4 یا 3.99 یا این اعداد بیشتر در حقیقت مورد توجه قرار گرفته. برای که خیال همه رو راحت کنم، ما سوختگیریمون رو خیلی راحت باید انجام بدیم، فقط کافیه نازل و سر جا قرار بدیم، قاعدتا هیچ سهمی ازمون کم نمیشه. نیازی نیست که 4 لیتر 4 لیتر سوختگیری کنیم یا نیازی نیست که به مذربی از 3.99 توجه کنیم.
آقای دکتر ببخشید. بله
بفرمایید. اگر سوختگیری یه دستورالعمل داره، مثل هر کار دیگه‌ای که انجام میدیم، مثل با تلفن که میزنیم، اگه اون موقع که با سیستم کارتی بود هنوز هم هست، کارت اعتباری تلفن رو باید حتما گوشی رو بذاریم بعد کارت رو برداریم، وگرنه کسری از 3 دقیقه ازمون کسر میشه. این هم همینطوره، سیستم اینجوری طراحی شده، سیستم آفلاینه، اینجوری طراحی شده و این جدید نیست. یعنی سال 1386 هم که ابتدای سهمیه بندی بود یا در هدفمندی یارانه ها در سال 1388 و 9 و مقاطع دیگه این دائما اطلاع رسانی میشد، ولی کن چون مدتیه در چند سال گذشته مردم از کارت شخصیشون استفاده نکردن، شاید فراموش شده، ولی دغدغه نداشته باشن. چون ما تراکنش ها رو داریم توی دیتا سنتر رصد میکنیم، 99% تراکنش ها کاملا درسته و مردم درست سوختگیری میکنن، دغدغه نداشته باشن، خیلی راحت سوختگیری که تمام شد. اگر نازل و صحیح سر جا قرار بدن و این عبارت لطفاً کارت رو بردارید رو دیدن، من تضمین میکنم که یه سی سی هم ازشون سهمیه کسر بشه.
ولی خب طبیعتاً اگه این اتفاق بیفته یک سی سی هم که کم نمیشه، ولی تا جایی که من یادمه اینطوری بود که سوختگیری وقتی تمام میشد، در واقع با توجه به اینکه حالا معمولا اینطوریه که کارت رو الان تو جایگاه میرن کارت میکشن و هزینه رو کسر میکنه، معمولا دیگه کسی وای نمیسته که یه بار دیگه برگرده که کارت سوختش رو برداره. و اینکه میفهمید که از سال 86 حالا اگر اسم این رو بذاریم اشکال یا هر چیزی اسمش رو بگذاریم در سیستم بوده، به نظرتون نکته درستیه که بگیم چون از اون موقع بوده الان دیگه مثلا؟
نه، من نمیخوام بگم چون از اون موقع بوده نکته درستیه، من دارم اشاره میکنم به یه دستورالعمل. جناب حسینی، دستورالعمل برای یه سیستمی که این یک مکانیزم امنیتیه توش، اینم برای امنیت خودمونه. یه کارت هوشمند سوخت یه کامپیوتر کوچولوه که در زمانی که داره وسط کار، مثل اینکه کامپیوترتون رو دائما ریسیت کنید، خراب میشه. این کامپیوتر وقتی توی اون ریدر قرار داره، داره به شما میگه لطفاً به من بگید که کارتون با من تمام شده. کار تمام شده یعنی نازل سر جا. یه دستور عمل ساده است. این همیشه بوده و دلیل این نیست که این اشکال هست. این دستورالعمله برای که ما کارتمون بهتر استفاده بشه یا وسط سوختگیری کارت بیرون نیاد. اوائل در حقیقت استفاده از کارت هوشمند سوخت اینا اصلا قفل داشت، یعنی وقتی حتی داشت استفاده میشد این کارت میتونست حتی بیرون نیاد، اونم درد سریه. بنابراین خیلی راحتش کردیم سوختگیری رو. فقط کافیه که نازل سر جا قرار بگیره، هیچ اتفاقی نمیفته. این همون استفاده از یا استفاده طبق دستورالعمله.
بسیار خوب. شنوندگان محترم پارک شهر رادیو تهران، گفتگوی زنده این برنامه رو میشنوید با آقای دکتر شهرام رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی. آقای دکتر، چند تا پرسش وجود داره. البته میدونم که احتمالاً خواهید گفت که موضوعات جایگاه‌ها مربوط به استاندارد و فضاهای این شکلیه، اما اخیراً همکاران من مصاحبه‌ای رو گرفتن از بعضی از جایگاه‌های مربوط به بنزین که میگن مثلا 30 لیتر میزنیم ولی 26 7 لیتر در نهایت در باک بنزین ما جا میگیره.
ببینید، همونطوری که خودتونم به درستی فرمودید، اداره استاندارد هم در جایگاه ها نظارت داره و به پیمانه اونها رو مورد آزمون قرار میده و برچسب میزنه. شما هر نازلی رو در جایگاه های سوخت که بخش خصوصی هست ملاحظه بکنید، میبینید برچسب داره که تا این تاریخ چک شد و اینها. خود وزارت نفت هم رندوم اینها رو چک میکنه. اتفاقی که میفته اینه که اگر کسی احساس میکنه که باکش کمتر از اون مقداری که داره نشون میده بنزین واردش شده، یه موضوع رو باید توی سوختگیری دقت کنه. آیا سوختگیری قبلی به تمام شده؟ یعنی ممکنه مثلا 2-3 لیتر از سوختگیری قبلی با کارت جایگاهداری وجود داشته باشه و خارج نشده باشه و منم میخوام از همون کارت جایگاهدار استفاده بکنم. اینو لطفاً اول دقت کنه که سوختگیری قبلی آیا تمام شده و همه اون مقدار رو من حس نمی‌کنم که من سوختگیری کردم. غیر از این، پیمانه‌ها طوری هستن، به طور عمومی همیشه چک میشن، دیسپنسرها دائما چک میشن، همون تلمبه ها، که این اتفاق درشون نیفته، به دلیل اینکه از لحاظ یعنی فنی هم تلمبه های طوری هستن که هوا نمیتونن رد کنن. یعنی وقتی هوا رد
کنن، آقای دکتر، شما وقتی که دارید بنزین میزنید، دیدید یه وقتی لرزش توی نازل تو دستتون اتفاق میفته؟ اونجا کاملا مشخصه که داره هوا خارج میشه. جسارت میکنم
اینو میگم،
تجربه کاملا شهروندی دارم بهتون میگم.
منم میخوام، به دلیل اینکه من تخصصم فنی دیسپنسر جایگاه نیست و همکاران دیگری میتونن توضیحات بهتری بدن، منم مثل شما، مثل شهروند با موضوع بخوام برخورد کنم. این موضوع به دلیل حساسیتش بارها مورد آزمون موارد فنیه و مواد فنی وزارت نفت قرار میگیره.
بله.
که این اتفاق نیفته. دوستان فنی ما هم همیشه تایید میکنن و تاکید میکنن که امکان رد شدن هوا نیست. ولی
ببینید آخرین چیزی که بهتون عرض میکنم، یه ویدیویی الان داره تو فضای مجازی منتشر میشه که ظرف 4 لیتری دست شهروندیه دیگه، اون که کاملا مشخصه، در واقع نازل رو میگیره داخل پر میکنه، 4 لیتر پر نمیشه ولی تو نازل میزنه 4 لیتر شما استفاده کردید.
4 لیتر بذارید به قول شما از دید شهروندی به قضیه نگاه کنیم. ما 4000 جایگاه داریم و بیشتر از 45000 نازل. یعنی منظور این نازلایی که باشه.
بله بله.
به هر حال اگر اشکالی تو هر کدوم از اینها باشه که دور از ذهنم نیست، جاهایی وجود داره برای اینکه ما این اشکال رو پیگیری کنیم.
بله.
چه در خود همون جایگاه امکانه پیگیری این شکایت که آقا چرا من این نازل شما این مشکل رو داره علیرغم که برچسب استاندارد داره، و چه با 096-27 ما که آقا من در فلان نازل، الان الحمدلله به دلیل سامانه هوشمند سوخت ما میتونیم پیگیری کنیم که این کارت سوخت در کدوم نازل، در کدوم جایگاه، در کدوم شهر، در کدوم ساعت و دقیقه سوخت زده. قابلیت پیگیری وجود داره. من خواهشم اینه اگر موردهای اینجوری دیدیم، ما هم میتونیم پیگیری کنیم، علیرغم که جایگاه بخش خصوصیه ولی وزارت نفت روشون نظارت داره. ما برای که احقاق حق بکنیم حتما به اون جایگاه مراجعه خواهیم کرد و به اون ناظر، و حتما میتونیم احقاق حق.
زنده باشید آقای دکتر، خیلی ممنونم که ما هر بار دعوت کردیم از جناب علی همکارانتون برای پاسخگویی آمدید روی خط تماس. ان شاءالله که همیشه موفق باشید، دوباره زحمتتون داریم. من راجع به سهمیه سوخت نوروز و چند تا در واقع تغییر، یعنی بهینه سازی جایگاه ها و اینا سوال داشتم که دیگه وقت برنامه فعلا اجازه نمیده.
خواهش میکنم، فقط بدونیم که علاوه بر سهمیه شخصی از ابتدای بامداد امروز، سهمیه خودروهای عمومی با 80% اضافه، که در حقیقت مربوط به سهمیه قولی بود که توی آبان داده بودیم. اضافه
واریش. بچه‌ها یه دقیقه با من وقت بدید از پخش. آقای دکتر، حالا خوب شد دیگه گفتید، بذارید من این سوال بپرسم. بچه‌های اسنپ و تپسی، کلا تاکسی اینترنتی ها میگن که ظاهرا دیگه قرار نیست کارتاشون شارژ بشه. آره؟
نه به هیچ وجه. تمام تاکسی های اینترنتی، تاکسی های آژانس تاکسی تلفنی، سرویس مدارس، دائما همکاران زحمتکش وزارت کشور دارن اطلاعاتشون رو پایش میکنن، به ما میدن و قرار نیست این سهمیه قطع بشه.
خیلی متشکرم.
در کارتشون قرار خواهد.
زنده باد. راجع به سهمیه نوروزم چون این خبری شنیده بودم ولی فعلا قطعی نیستش، نگرش می‌دارم.
بله ما مجری هستیم. هر مقداری که به ما بدن خوشحال میشیم در خدمت هموطنان باشیم.
زنده باشید ان شاء الله. خدا نگهدار آقای.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما.
خانم ها آقایان بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه هستید با مجله صبحگاهی رادیو تهران. پارک شهر رو از شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40 صبح تا 9:30 میتونید دنبال کنید. دوستتون داریم. خداحافظ.
آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست، آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید ای آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امنا نمیخوام، وقتی موج خطریست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن و نمیخوام، وقتی موج خطری
همراه با بانک ملت. شاید بپرسید چرا؟ خب به 1001 علت. علت اول، همیشه باهاش حواله بانکی صادر کرد، همیشه کارت به کارت کرد. علت دوم، خرید شارژ سیم کارت و بسته اینترنتی باهاش خیلی راحته. علت سوم، میتونید باهاش قبضاتونو استعلام و پرداخت کنید. علت چهارم، با شماره حواله ای که بهتون میده میتونید بدون کارت از خود پرداز پول بگیرید. علت پنجم، علت 998 میتونه نزدیکترین شعبه رو براتون پیدا کنه. علت 999 برای امنیت و راحتی بیشتر میتونید با اثر انگشت و شناسایی چهرهتون واردش بشید. علت هزارم با صدای شما کار میکنه و بالاخره علت 1001 1001 جایزه داره. 1001 کمک هزینه 25 میلیون ریالی برای خرید تلفن همراه هوشمند ایرانی. خلاصه برای انتخاب همراه بانک ملت دلیل زیاده. همراه بانک ملت به 1001 علت. بانک ملت.
آقا ببخشید.
بفرمایید.
رب تو بورس چی داری؟
غلیظ، خوشتم، خوشرنگ و بو، کم نمک.
تبرک بخر تو بورس.
سس تو بورس چی داری؟
سالم،
خوشتم.
تبرک بخر تو بورس.
روغن تو بورس چی داری؟
شفاف، طبیعی، بیبو، سبک. تبرک بخر تو بورس.
توی بورس باشیم. گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
Yeah. ای دلت پاک تر ز آینه، خیز بهر نماز آدینه. با صلابت